سلام گزینه سه مزاری از مخامه.
خب به خانم اعظم قیصری از شهر سپیدان استان فارس به گزینه سه اشاره کردن. سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران، علی رضا لوافپور از خوزستان، شریفی خانم احدی از شهرستان اپهر، هر سه بزرگوار به گزینه دال اشاره کردن.
سلام گزینه سه.
سلام بر رادیو فرهنگ، جواب سوال گزینه سه اکبر فرستان.
سلام جواب ده می باشد.
در دنیای امروز چه پیامی باید بیشتر از هر پیامی از تریبون نماز جمعه به گوش جامعه برسد؟ الف امید و وحدت، ب بی تفاوتی نسبت به آینده، جیم اقتدار ایران اسلامی، و دال گزینه الف و ج، یعنی هم امید و وحدت هم اقتدار ایران اسلامی. خانم فاطمه عرفایی به گزینه دال اشاره کردند، وحید خانم ثروت از تبریز و خدیجه خادمی هم به گزینه چهار اشاره کردند. رسانه به طیف وسیع از وسایل ارتباط جمعی اطلاق میشه که در اون ارتباط با مخاطب میتونه به اشکال مختلف صورت بگیره. روز گذشته روز جهانی پست بود، ارتباط برقرار کردند همکاران ارجمندم با حجت الاسلام کشوری. استاد محترم دانشگاه سلام عرض میکنم خدمت شما. زهر علی به خیر.
سلام علیکم و رحمت الله. ظهر شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوبی باشه.
درود فراوان بر شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه قرار آدینه رو پذیرفتید. همطور که مستحضر هستید، روز گذشته 17 مهر ماه روز جهانی پست بود، وسیله‌ای برای انتقال پیام‌ها و یک رسانه عمومی. نماز جمعه امروز آقای کشوری چگونه میتونه همون نقش رسانه مردمی رو ایفا کنه و پیام وحدت، بصیرت و همدلی رو به گوش همه مردم برسونه؟ در خدمت شما هستیم.
بله، میتوان نماز جمعه رو یک میدان رسانه یه تعاملی در نظر گرفت. از یک بله. نماز جمعه حرف دل مردم و وقتی که به بدنه حاکمیت منتقل میکنه، مردم احساس آرامش میکنن، احساس امید میکنن که حرفشون شنیده میشه، اونم توسط تریبون مهم نماز جمعه که معمولا مسئولین هم توجه دارن در هر منطقه به نماز جمعه و تریبون نماز جمعه که از مهمترین تریبون ها و رسانه های مردمی هست. وقتی که حرف دل مردم به بدنه حاکمیت داده بشه و این امید و این آرامش به جامعه که حرفشون شنیده میشه، که نقطه مهمیه، این که آدم بدونه پیامش میرسه، حرفش زده میشه، این یک قدم مهم هست. از سوی دیگه تریبون نماز جمعه میتونه حرف حاکمیت رو هم، یعنی اون نیاز مردمی حاکمیت رو به عموم مردم منتقل بکنه. یعنی اگه مسئله این هست که باید برای مردم تبیین بشه، همونجور که شما میبینید تو خطبه های توی پیش از خطبه ها، سخنرانی پیش از خطبه ها، معمولا از مسئولین یا غیره صحبت میکنن، به خاطر دقیقاً ایفا کردن همین نقشه که اگر پیامی باید به مردم داده بشه، از این رسانه تعاملی این صورت بگیره. یعنی همونطور که عرض کردم، نماز جمعه میتونه یک میدان رسانه‌ای تعاملی باشه که هم حالا ابعاد مختلف سیاسی رو داره، هم حتی چون اصل نماز جمعه هم عمل عبادی و سیاسی است دیگه، پیام‌های عبادی منتقل بشه و هم اجتماعی و اخلاقی و حتی عرصه‌های بیشتر.
بله، یعنی در واقع منظورتون اینه که یک نوع رابطه اساسی بین خطیب جمعه و نمازگزاران ایجاد میشه که حالا بعضی وقتا ممکنه امکانه انتقال احساسات، عواطف و گرایش‌ها رو داشته باشه، ضمن اینکه به عنوان یک رسانه جمعی هست. درست میگم؟
بله دقیقاً. حالا یه مثال جزئی هم میخوام بزنم. بفرمایید. مثلا ما در مثلا المپیک یا یک مسابقات قهرمانی ورزشی، بله، مثلا قهرمانانی داشتیم که اینها به قله اون رشته رسیدن تو یک تاریخ. خب اینها وقتی که تو نماز جمعه میان، حالا هم حرفشون گفته میشه، همین که ازشون تقدیر میشه، بله، یعنی اینکه به حالا تو مثال ما که مثلا یک رشته ورزشی خاص هست، یعنی که مردم میبینن که به اون رشته داره بها داده میشه از طرف حاکمیت، چون نماز جمعه یک جوریه که هم از دید حاکمیتی بهش وجود داره، یعنی مردم میدونن امام جمعه نماینده ولی فقیه. از طرفی هم وقتی که مردم این رو میبینن، این امید، این آرامش، این پیشرفته حاصل میشه. از طرف دیگه هم که عرض کردم نشون دهنده این هستش که حاکمیت چه نقاطی رو به عنوان قله در نظر گرفته و مردم رو میخواد به اون سمت سوق بده. نماز جمعه همونجوری که حرف دینی میزنه، معمولا خطبه اول هم به مطالب معارف اسلامی اختصاص داره و خطبه دوم هم به مطالب معارف اسلامی سیاسی اسلامی اختصاص داره، مردم از این دو بود رشد میکنن. حالا چه بهتر میشه که ما اون عناصری که، چون مردم ما خیلی فساد ستیزی رو دوست دارن، دقیقا نماز جمعه بیاد مثلا به عنوان مثال باز و موردی بیاد رو عنصر مثلا فساد ستیزی یا معرفی مفسدین دست بگذاره، این خیلی به مردم شور و نشاط میده که داره تو جامعه اسلامی حرکت مبارزه با تبعیض و فساد داره صورت میگیره. از طرفی باز برای حکومت هم و حاکمیت هم مناسبه، چون از طریق یک رسانه عسکری تعاملی مردمی داره این پیام ها رو منتقل میکنه که ما ببینید ما تو علن تو جایی که اتفاقا جاشه، جایی که هیاهوی بی خودی صورت نمیگیره، دقیقا در جاش داره اون ابعاد اجتماعی مسئله تبیین میشه و پیام داره منتقل میشه. این هم یه وجه دیگه و به معنی مثال دیگه که معرفی مفسدین در اون صورت بگیره.
سپاسگزارم از شما.
بله باشین، سلامت باشین.
ممنونم. اگر جمله باقی مونده بفرمایید.
می‌خواستم بگم نماز جمعه رو میشه به عنوان یک رسانه جامع معرفی کرد که هم تلفیق عبادت و سیاست داره و اجتماع و قادره که پیام وحدت و پیام بصیرت و پیام همدلی و پیام به یک کلمه اتحاد مقدس رو منتقل بکنه و یک هویت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رو رقم بزنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام کشوری، استاد محترم دانشگاه، از شما آموختیم و از طرف شنوندگان هم از شما سپاسگزارم.
روز دعا داریم.
محتاجم به دعای خیر شما، در پناه خدا باشید. زنده و پاینده باشید. در این فرصت از برنامه قرار آدینه بخشی از خطبه نماز جمعه نظرآباد به امامت حجت الاسلام محمدی رو میشنویم که درباره هدف از اجرای اسنپ بک صحبت میکنند.
از اجرای اسنپ بک ایجاد شکاف سیاسی، اجتماعی، شوک اقتصادی با هدف زمین سازی برای اقدامات عادی بوده. چکاندن ماشه اینها برادران و خواهران، کشابشون خالی، تیری درش نیست، منتها ماشه بر روی افکار عمومی چکانده میشه. چرا؟ آمریکا تا کنون 4953 تحریم علیه این ملت اجرایی کرد، در زمینه نفت و گاز و بنزین، بانک مرکزی، کشتیرانی، هواپیمایی، فولاد، مس، طلا، صنایع دفاعی و تحریم کامل اقتصادی. اما در اجرای اسنپ بک چه تحریم هایی به اصطلاح تحریم های سازمان ملل شامل کشور ما خواهد بود؟ محدودیت تسلیحات، اقلام هسته‌ای و محدودیت موشکی که اینها هیچ ارتباطی به بحث اقتصاد ندارن، ضمن اینکه دیگه آمریکا هرچی در توان داشته گذشته عملیاتی کرده. منتها همین جریان اسنپ بک رو افکار عمومی اثر میذاره.
در خدمت شما هستیم. برنامه قرارآدینه رو میشنوید. سپاسگزارم از اینکه مرتب دارید پرسش رو دربارش فکر میکنید و پاسخ برای ما ارسال میکنید. از جناب آقای اصغر رنجبر از براز جان که به گزینه جیم اشاره کردن، تا شنونده بزرگوار آقای محسن ابراهیمی، ببخشید محسن ایرانپور از مبارکه که به گزینه 4 اشاره کردن، سپاسگزارم. و همینطور از سایر دوستان عزیزی که گفتن یه بار دیگه پرسش رو بخون. چشم، تا لحظاتی دیگه. اه 911-2069 که گفته بودید پرسش رو یک بار دیگه تکرار کنید. در دنیای امروز چه پیامی باید بیشتر از هر پیامی از تریبون نماز جمعه به گوش جامعه برسه؟ الف، امید و وحدت. ب، بی تفاوتی نسبت به آینده. جیم، اقتدار ایران اسلامی. و دال، گزینه الف و ج، یعنی هم امید و وحدت هم اقتدار ایران اسلامی.
با سلام و خسته نباشید، جواب پرسش گزینه 4 درسته. خدا حافظتون.
گزینه 2 پاسخ صحیح هست. خدا نگه.
با سلام فرهادان، جایی هستم از سمنان. گزینه 3 خدا حافظ.
جواب سوال شما گزینه 2 می باشد. محمود نه از ملایه. خدا حافظ.
سلام، روز بخیر. گزینه 3 جواب سوال شما
جواب گزینه 2 با تشکر محسن قیصری.
جواب سوالتون گزینه دال کبرا هستم از اردبیل. خدا حافظ.
صدای گرم شما زینت بخش برنامه قرار آدین است. مرضی خانم، خواهر روشندل من از قم، به گزینه 4 اشاره کردند. رضا حکیم از مشهد گزینه 3 رو انتخاب کرده. آقای علی شارعی از قم و مسلم متقاعد به گزینه 4 اشاره کردند به عنوان پاسخ صحیح. دوازده و یازده دقیقه قرار آدینه و قرار ما با جناب آقای نوری، همکار خوب گزارشگرمون که در دانشگاه تهران حضور دارن. آقای نوری سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خوب ارجمندی.
سلامت باشید.
خوب برنامه قرار آدینه و بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. از میعادگاه نماز پر صلابت جمعه این هفته تهران در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض بکنم که همکنون حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در حال ایراد خطبه های نماز پر صلابت جمعه دانشگاه تهران هستند و من الان مقابل صدر اصلی دانشگاه هستم و جمع بسیاری از نمازگزاران عزیز ما و شرکت کنندگان در نماز جمعه این هفته به سمت در پای ورودی دانشگاه تهران در حال حرکت هستن. حضور جوانان عزیز رو میبینم که به هر حال همراه با دوستانشون دارن وارد دانشگاه تهران میشن و انشالله امروز نماز پرشکو و پرصلابت جمعه رو شاهد خواهیم بود. همونطور که میدونید و فکر میکنم از شبکه های مختلف هم اطلاع رسانی شده،
خودمون هم اعلام کردیم. بله، به راه پیمایی بشارت نصر رو میگی.
بله بله،
هم در برنامه اعلام شد، هم از ابتدای صبح تا حالا چندین بار از ایستگاه رادیویی فرهنگ پخش کردیم، اطلاع رسانی کردیم، ولی منتظرم توضیحات شما رو بشنوم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودید، امروز در دومین سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا و پیروزی‌های عزتمندانه جبهه مقاومت و نیروهای مردمی حماس در مقابل با اشغالگران صهیونیست، خب امروز در سراسر کشور پس از اقامه نماز در میعادهای نماز جمعه قراره که با حضور نمازگزاران و آحاد مردم راهپیمای بسیار پرشکوهی رو شاهد باشیم که انشاءالله حضور خواهند داشت، هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و همچنین حمایت از دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و در کنار اون هم محکومیت جنایات روزافزون رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان غربی و عربی و امریکایی این رژیم که خب میبینیم انزوای بین‌المللی این رژیم کودک‌کش و جنایتگر رو که روز به روز داره در عرصه بین‌الملل منزوی‌تر و مزمحل‌تر میشن و انشاءالله به نابودی کامل اونها منجر خواهد شد. خدمت شما عرض کنم و همین خاطر انشاءالله پس از اقامه نماز جمعه هم اگر فرصتی باشه همکاران امکان رو داشته باشن حتما از راهپیمایی هم گزارش رو تقدیم شما و شنوندگان عزیز خواهیم کرد. در به ورودی دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب قراره که نمازگزاران و مردم عزیز و شهروندان عزیز تهرانی حرکت بکنن و انشالله این حضور پرشور رو ما هم بتونیم گزارش بدیم به شنوندگان خوبمون. حالا نمیدونم فرصت هست من به دو تا مرتبط
تمنون میکنم بفرمایید. خواهش میکنم آقای نوری.
خواهش میکنم خدمت شما عرض بکنم که امروز حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه در حال صحبت هستن، جای قفوری کارگری رئیس محترم کمیته ملی المپیک و جای دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران هم سخنرانان پیش از خطبه نماز جمعه تر قبل از اذان ظهر بودند. بعد نیست در اینجا کتاب منتخب این هفته رو هم برای شنوندگان خوبمون و کتاب دوستمون معرفی کنیم که کتاب شمع بی صدا آب می شود. این کتاب خاطرات پاسدار و شهید مدافع حرم هست، شهید ابراهیم اسمی،
بله.
از شهدای ورزش پهلوانی کشتی که این در واقع شهید عزیزمون از کشتیگیران و ورزشکاران پرتوان کشورمون بودن که در واقع به زندگی نامه ایشون اختصاص پیدا کرده توسط نشر شهید کاظمی در جهت احیای ورزش پهلوانی کشتی. در واقع این کتاب زندگی نامه شهید بزرگوار گردآوری و به چاپ رسیدی که زندگی نامه شهدای کشتیگیر هم توسط همین نشر یعنی نشر کاظمی در دست اجرا بوده و به چاپ رسیدی که بتونیم الگوهای مناسبی رو به جوانان عزیزمون معرفی کنیم، کسانی که در عرصه‌های مختلف ورزشی نام‌آور بودن، مدال‌آور بودن و در این حال در دفاع از میهنشون بزرگترین مدال افتخار رو گرفتن و به شهادت رسیدن. و این شهید مدافع حرم شهید ابراهیم اسمی که کتابشون با 30% تخفیف در قفه کتاب آدینه عرضه شده، پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیزمون حتما این کتاب رو تهیه کنن و با زندگی این شهید بزرگوار و این شهید پهلوان در واقع ورزش کشتی آشنا بشن. حالا میزای خدمت هم هست که باز نمیدونم فرصت باشه من میتونم بهشون اشاره
بکنم. عذرخواهی میکنم گویا فرصتمون کوتاه، نمیتونیم بیشتر از این در خدمتتون باشیم. جناب آقای نوری یک جهان سپاس از لطف و محبتتون که از دانشگاه تهران برای ما گزارشی رو به صورت زنده و مستقیم گفتگو کردیم با هم دیگه و ارسال فرمودید. با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما. من در خدمتتون هستم. ان شاء الله پس از اقامه نماز جمعه اگر همکاران فرصت داشتن
حتما
از راهپیمایی و حضور پرشور مردم در این حرکت راهپیمایی ان شاء الله گزارش تقدیم
با افتخار در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از لطف و محبتتون. جناب آقای نوری در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
بسیار ممنونم.
خدا آسانی گفتی استاد دانشگاه
درگیر بند عشق تو بود، عقل مسحور پند عشق تو بود، آنچه مانده است ماندگار هر بار خطبه های بلند عشق تو بود. خطبه های ماندگار.
دو سال است که مردم فلسطین مقاومت می کنند، دو سال است که شهید می دهند، دو سال است که خانه ها بر سرشون خراب می شوند، دو سال است که این مردم تشنه و گرسنه است. رژیم پلید صهیونیستی هم در طول این دو سال هیچ غلطی نتونست و در داخل هم اسرائیل با مشکلات عدیده‌ای روبروست. در داخل خاک اسرائیل امروز اقتصاد اسرائیل ویران شده است، دیگه تجار حاضر نیستن تو اسرائیل سرمایه گذاری. در اسرائیل حداقل هفته یک بار تظاهرات علیه نخست وزیر است برای اینکه جنگو تمام بکنه. اسرائیل الان هم مشکل سیاسی داره، هم مشکل امنیتی داره، هم مشکل اطلاعاتی داره. اینا در بیرون هم دچار مشکل هم. مردم دنیا نسبت به امریکا و اسرائیل از اینها نفرت دارن و در راهپیمایی ها و تظاهرات و تریبون هایی که در اختیار دارن علی‌الدوام نفرت خودشون رو نسبت به امریکا و اسرائیل دارن اعلام میکنن. همین چند روز قبل نتانیاهو توی سازمان ملل یه سخنرانی کرد. این سخنرانی وقتی که پشت تریبون قرار گرفت در جا 70 نماینده دنیا از پای سخنرانی نتانیاهو بلند شد، ترک کردن جلسه. صندلی های خالی مقابل نتانیاهو، فقط چند تا کشور ذلیل و زبون و مفلوک که متاسفانه بعضیشون هم در کشورهای عربی هستن پای سخنرانی نتانیاهو نشست. تو دنیا آبروشون رفت، تو دنیا نتونستن دیگه برای خودشون جایی باز کنن و جایی رو داشته باشن.
خطبه های ماندگار برنامه امروز قرار آدینه بخشی از نماز جمعه شهر ری به امامت حجت الاسلام شاه چراغی بود که شنیدید. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار آدینه. سپاسگزارم از لطف و محبتتون. آقای ذبیح الله فضلی از تهران، مرتضی احمدپور از مبارک، حبیب سفری از دهشیخ فارس و همینطور آقای مسلم متقاعد که پاسخ پرسش رو دادید و به گزینه دال اشاره کردید. ۹۱۰-۲۰-۹۵ به گزینه یک اشاره کردند. خانم صفیه صحنه هم به گزینه دال اشاره کردند. ۹۱۴-۹۸-۷۴ گفتم به نظر من گزینه چهار درسته. همینطور ممنونم از ۹۲۲-۱۴-۷۳ نام و نام خانوادگیشون رو ننوشتن، نوشتن گزینه دال.
سلام، وقت بخیر. جواب گزینه چهارم، یعنی الف و جیم، نیاز از شیران.
سلام خدمت شما جناب، هستم از ساوه، گزینه یک درسته.
سلام، جواب شما گزینه چهار هست. خدا نگهد.
جواب گزینه سه داری هستم از
جواب سالم گزینه یک باشد.
مقدم هستم گزینه سه.
جوابم گزینه دو.
بهترین گزینه سه.
جواب مصاحبم گزینه سه می باشد.
جواب میشه گزینه دو.
یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور. یکی از سرمایه های مهم زندگی همه ما امیده که موجب حیات و نشاط میشه. خصوصا میتونیم از کلام حضرت حافظ کمک بگیریم و از اشعارش و امیدوار باشیم. جناب آقای حجت الاسلام آسانی بزرگوار، استاد محترم حوزه و دانشگاه، سلام میکنم به شما. زهر علی به خیر.
سلام علیکم خانم ارجمندی. من هم
سلامت بشید.
سلام دارم خدمت هم شما هم خدمت تمام شنوندگان عزیزتون.
زنده و عاقبت به خیر باشید جناب آسانی بزرگوار. پرسش شما اینه که در فرهنگ انتظار صبر و همدلی واقعا جایگاه ویژه‌ای داره. حالا با توجه به نگاه حافظ شیرازی به امید و آینده روشن و نیاز جامعه امروز ما به عدالت و حمایت از اقشار آسیب پذیر، جامعه منتظر چجوری میتونه الگویی برای کاهش سختی ها و حرکت به سوی جامعه مهدوی داشته باشه که پر از امید و نشاط؟ در خدمت شما هستیم و شاگردی میکنیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در فرهنگ انتظار صبر به معنی سکوت و عمل نکردن نیست. صبر یعنی پایداری فعال. منتظر واقعی کسیه که تو سختی ها نمیگه چرا نمیاد، چرا نمیاد، چرا نمیاد امام زمان. بلکه این پرسه من تا آمدنش چی کار کردم؟ صبر او سازنده است نه ساکت کننده. و همدلی هم خدمتون ارسون که همزاد این صبره، چون جامعه مهدوی با عدالت و محبت برپا میشه، نه فقط با شمشیر و زور و قدرت. در نگاه حافظ همیشه امید با محبت گره خورده، اون از آینده روشن سخن میگه نه از آینده راحت.
بله.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور یعنی راه گلستان شدن این کلبه نه در فرار از غم، بلکه در تبدیل غم به حرکت.
بله.
به همین معناست که ما میگیم جامعه منتظر نباید فقط دعای فرج بخونه، بلکه باید رفتار فرجگونه داشته باشه.
درست میفرمایید.
وقتی کسی در اطراف ما نیاز داره، خانواده زیر فشار اقتصادی، یه جوونی ناامیده، اونجا باید حضور ما تسکین و امید رو تداعی کنه. این
بله.
یعنی تمرین عدالت قبل از ظهور. حافظ امید رو بهونه عشق میدونست و عشق و راه بیداری. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست. منتظر واقعی هم باید همینطور باشه، درد جامعه رو از خودش بدونه و به جای بیهسی همدردی کنه. وقتی مردم در کنار هم بیستن قطعا ظلم کمتر مجال پیدا میکنه و این همون مقدمه عدالت مهدوی میشه. من توی یه جمله خدمت شما بگم که
تمنا میکنم بفرمید.
فرهنگ انتظار یعنی ساختن انسانهای مقاوم، امیدوار و مهربان.
بله.
کسایی که اگر امامشون امروز اومد دیگه نیاز به تغییر ندارن. این جامعه خودش نشانه نزدیک شدن ظهور خواهد بود.
سپاسگزارم از شما. یاد این بیت از حافظ افتادم که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. و میگم اللهم اجل ولی یکل فرج، انشاءالله فریاد رس همه مردم جهان ظهورش نزدیک بشه و انشاءالله ما سعادت داشته باشیم که لااقل ببینیم ایشون رو و زیارتشون کنیم. در این حال الهی آمین. انشاءالله خطاب به ساحت مقدس حضرت ولی عصر میگم که در انتظار رویت ما و امیدواری. با شما خداحافظی میکنم جناب حجت الاسلام آسانی استاد محترم حوزه و دانشگاه.
سلامت باشید انشاءالله.
در پناه حق باشید. خدا نگه دارید. خب در پاسخ به پرسش ما که در دنیای امروز چه پیامی باید بیشتر از هر پیامی از تریبون نماز جمعه به گوش برسه، گفتن گزینه 4 درسته. آقای ذبیح الله فضلی از تهران، گزینه الف این بود امید و وحدت، ب بود بی تفاوتی نسبت به آینده، جیم بود اقتدار ایران اسلامی، و دال گزینه الف و ج یعنی هر دوتاییشون، یعنی هم امید و وحدت هم اقتدار ایران اسلامی. آقای ذبیح الله فضلی از تهران سپاس. ۹۱۰-۲۰۹۵ به گزینه 1 اشاره کردن. سپاسگزارم از شما مخاطبان ارجمند که 90%تون پاسخ صحیح دادید و به گزینه دال اشاره کرده بودید که پاسخ صحیح بود. فرصت برنامه امروز به پایان رسید. تا آدینه دیگر و قراری دوباره با شما، خدا نگهدار.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخواری در اوج، اون طرف هم در اوج. این صبر بی‌نظیر، این ایستادگی مردم،